المستجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما زیل باب مفاهیم مقصد ثالث به امر رابع رسیدیم که از اینجا بحث مفاهیم و مفهوم تازه شروع میشه، یعنی همون عنوانی که برای مقصد ثالث گذاشتن مفاهیم، از امر رابع شروع میکنن به تقسیم مفاهیم. تا اینجا تقسیم منطوق رو خوندیم، اینجا تقسیم مفهومه. توی تقسیم اولیه مفهوم که در واقع یعنی مدلول مفهومی، تقسیم میشه به مفهوم موافق و مفهوم مخالف. توضیح میدیم مفهوم موافق یعنی چی، مخالف یعنی چی. بزنید امر خامس صفحه بعد، اصل بحث تازه از اونجاست که اقسام مفهوم مخالف. میبینید 1 تا 6 شماره گذاشته، مفهوم شرط، وصف، باید، حصر، عدد، لغت. دیگه کل بحثات آخر مقصد ثالث که مفاهیم باشه دیگه همین هست. پس مفهوم تقسیم میشه به مفهوم موافق، مخالف که امر رابع مفهوم موافق رو توضیح میده، از امر خامس مفهوم مخالف شروع میشه که خود مفهوم مخالف 6 قسمه و همینطور تا آخر الاول مفهوم شرط، از ثانی مفهوم وضع، همینطور تا آخر فصل، تا آخر کل مقصد مفهوم مخالف ها رو میشماره و دیگه کل بحث مفاهیم تمام میشه. پس تو امر رابع ما میخواییم ببینیم مثلا مفهوم که دونستیم مفهوم چیه و فرقش با منطوق چیه، حالا مفهوم تقسیم به موافق و مخالف میشه. موافق رو میخواد اینجا، مفهوم موافق رو میخواد تو اینجا توضیح بده. اول تفاوت مفهوم مخالف و موافق رو بخونیم متنشو. انل حکم المدلول، ان الحکم المدلول علیه عن طریق المفهوم، یعنی حکمی که دلالت شده بر آن، مدلول صفت دیگه، حکمی که دلالت شده بر آن حکم، علیه یعنی بر آن حکم، چجوری دلالت شده؟ عن طریق المفهوم. یعنی خلاصه راحتش اینه که مدلول مفهومی، خلاصه اگه میگفت ان المدلول المفهومی به جای همه اینها بهتر بود. خلاصه اذا کان موافقاً، از اینجا تقسیم میکنه، اذا کان موافقاً فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق فهو مفهوم موافق. اذا کان موافقاً فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق. اولاً موافقاً در چی؟ موافقاً در موجب و سالبه بودن. ببینید راحتش اینه، با همین مثال خیلی راحت یاد می، مثال معروف مفهوم موافق اینه که لا تقل لهما اف، مثال معروف مفهوم موافقه. میگن آقا لا تقل لهما اف یه مثال برای مفهوم موافق، اون انجا اک زیدون فاکرم ها یه مثال برای مفهوم مخالف. با این دوتا مثال غالبا مفهوم موافق و مخالف رو جا میندازن. شما اینا دوتا تو ذهنتون باشه، فرق این دوتا مثال چیه؟ که میگیم آقا لا تقل لهما اوف که یعنی به اینا اوف نگو، ولی یه نتیجه میگیریم، میگیم پس حتی اینا رو نزن، نکش. اینجوری خود لا تقل لهما اوف سالبه بود، میگفت این کار رو نکن. نتیجه ای هم که به مفهوم ازش میگیریم بازم سالب است، میگیم این کارو نکن. چیو؟ مثلا حالا که اف نباید بگی پس نباید بکشی، نباید بزنی، نباید، یعنی موافقه در سلب و ایجابه. اگه اون نکنه اینم نکنه، اگه اون بکنه اینم بکنه، تو مفهوم موافق. ولی تو مفهوم مخالف چی؟ مفهوم مخالف مثالش چیه؟ همون انجایی که زیدون فکره مو، اگر زید اومد پیش تو اکرامش بکن. مفهومش چی بود تو بحثای پیش صحبت میکردیم؟ اگر مفهوم داشته باشه، حالا میخوام صحبتون داره یا نه، اگر نیومد اکرامش نکن. ببین اصل خود عبارت خطابه موجبه بود، گفت اگه اومد اکرامش بکن، ولی مفهومش برعکسش بود، ساله بود. به خاطر این بهش میگن مفهوم مخالف، به اون قبلیه میگن مفهوم موافق. پس موافق تو چی؟ مفهوم موافق یعنی مفهوم موافق تو چی با چی؟ مفهوم مخالف یعنی مخالف تو چی با چی؟ موافقت مفهوم با منطوق یا مخالفت مفهوم با منطوق در چی؟ در موجب و سالبه بودن. پس وقتی میگیم مفهوم تقسیم میشود به موافق و مخالف، مفهوم موافق یعنی مفهومی که موافقت دارد با منطوق در سلب و ایجاب. واضحه؟ مفهوم موافق یعنی مفهومی که موافقت دارد با منطوقش در سلب و ایجاب. مفهوم مخالف یعنی چی؟ یعنی مفهومی که مخالفت دارد با منطوقش در سلب و ایجاب. اون موافقت دارد، این مخالفت دارد. موافقت دارد یعنی چی؟ یعنی اگه منطوق سالب است اونم موافقه، سالب است. اگه منطوق موجب است اونم موافقت داره، موجب است، موافق است. یعنی مثل همان، یا جفتشون سالبن یا جفتشون موجبه. مثل چی؟ مثال معروفش هم لا تقل لهما اف. لا تقل لهما اف منطوقه، یعنی به اونا اف نگو. مفهومش هم مثل خودش، موافق خودش در سالبه بودنه. مثال سالبش اینه، یه مثال موجبه هم میشه زد و اینه. حالا مفهوم مخالف چیه؟ اینه که مخالف باشه، مثل اینجا که زیدون فاکرمو، یعنی اگه اومد اکرامش بکن مفهومش مخالفشه در سلب و ایجاب. این موجبه بود که اگه اومد اکرامش بکن، منطوقش موجبه بود، مفهومش مخالفش میشه. این دو دسته مفاهیمه. وقتی میخواد همینو بیان کنه اینجوری میشه، میشه ان الحکم المدلول علیه عن طریق المفهوم، یعنی خلاصه مدلول مفهومی. چی بهش میگیم مفهوم موافق؟ اذا کان موافقا، یعنی اذا کان اون مفهوم موافقا فی السنخ. سنخ اینجا یعنی چی؟ موجب و سالب. اینجا سنخ یکم لفظ بدی به کار برده، حالا بعدا میبینید تو این بحث سنخ یه معنای دیگه داره. سنخ اینجا یعنی موجب و سالب بودن. موافقا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق، یعنی منطوق موجبه بود مفهوم هم موجبه باشه، منطوق سالبه بود مفهوم هم سالبه باشه. خلاصه اگه اینجوری باشه، موافق باشه، بهش میگه فقط مفهوم موافق. مثال هم میزنه کما فی قوله سبحانه فلا تقل لهما اف. منطوق الان چیه؟ فلا تقل لهما اف دیگه، این منطوقه دقیقا. یعنی اف نگو، یعنی سالبه یا موجبه؟ سالب است. حالا میگه فحرمت و تعفیف، یعنی که در واقع اف نگو تدل بالاولویه، که زیر این اولویت خط بکشید بعدم میگم چرا، تدل بالاولویه بر چی؟ علا حرمت شد. یعنی اینکه اف نگو دلا به اولویت، میگه حتما دیگه نزنشون، نکششون، چیزای مختلف. یعنی چی؟ یعنی اون سنخ حکمه در منطوق چی بود؟ حرمت بود، سالبه بود. در مفهومم بازم حرمت سالب است، یعنی اف نگو، نزنشون. میشه اون سنخم به جایی که بگید موجب سالبه، به جاش بگید چی؟ سنخ حکم. یعنی اگه حرمت، اینم حرمت، اگه وجوبه، اینم وجوب، فرقی نداره. حالا یا با زبان منطقی بگید اگه سالبه سالبه، اگه موجبه است موجبه، یا با زبان اصولی بگید اگه حرمت حرمت، اگه وجوبه وجوب. این میشه موافق. توی منطق و منظورتونه
نزن سالبه نیم.
آره دیگه، چرا
نمیدیم؟ نه
نه، یه اصطلاح عام یادمه داشتیم که بهش میگفتیم، حالا تو منطق یادم نیستش دقیقا، آره از منطق یادم نیست، ولی بله؟ نه خب تو هم دیگه بود، نه ایشون درباره انشائیه داره میپرسه. این یه اسم دیگه هم داره و ربما یسمى لحن الخطاب، یعنی یه اسم دیگه است، به جای اینکه بهش بگن در واقع مفهوم موافق، یه وقتایی هم بهش میگن لحن خطاب. یه اسم دیگه هم داره، بعضی بهش میگن فهوای خطاب. بعضی ها بهش میگن فهوای خطاب، بعضی ها بهش میگن دلالت نص. حالا این بعضی ها رو میخوام یه مقدار توضیح بدم در برشون. بعضی ها به این میگن فهوای خطاب، بعضی ها به این میگن دلالت نص. نص منظورشون منطوقه است، دلالت نص یعنی خود این نصه به طریق اولا بر یه حکم دیگه هم دلالت میکنه، حکمی که شبیه خود همین حکم است، یعنی موافقه. خلاصه مفهوم موافقه یعنی این. این اسمای دیگه اهمیت داره، بحثش که واضحه دیگه مفهوم موافقه یعنی چی، ولی این اسمای اهمیتی داره. نگاه کنید اهمیتش از چه جهته. اهمیتش از این جهته که بستر تاریخی رو که عرض کردم، اهل سنت با هم شافعیه با حنفیه اختلاف تو اصطلاحات داشتن، یادتونه تو اصطلاحات و تو نقشه با هم اختلاف داشتن. بعد شافعیه وقتی اومد تو شیعه، خود فضای شیعه هم دو دسته تو ذیل اصطلاحات شافعیه دو دسته شد، یکی سبک در واقع علامه حلی بود، یکی هم سبک که علامه حلی تقریبا به مدرسه نجف در واقع رسید. مدرسه نجف یعنی میرزای ناینی، یعنی شهید سعد، یعنی مرحوم مظفر، یعنی آی خویی. و یه سبک هم در واقع سبکی بود که میرزای قومی داشت و غالبا به مدرسه قوم مثل آقای بروجردی و آقای صبحانی منتقی شد. اینا یه مقدار اصطلاحات این سه دسته با هم فرق میکنه. کدوم سه دسته؟ یعنی اون دسته شافعی که دو دسته تو شیعه شد، که در واقع علامه حلی و میرزای قومی بود، به علاوه اون دسته حنفی. اینا یه مقدار اصطلاحی محتوای چیزه ها، یعنی میخوان همینو بگن، یعنی میگن آقا لا تقل لهما اف وقتی دلالت داره بر این که اف نگو، دلالت بر این داره که اونا رو نزن. اسم اینو چی میذارن؟ بعضی اسم اینو میذارن مفهوم موافق، که الان اصطلاح رایج امروز همینه، مفهوم موافق. ولی تو کتابای دقت کنید، تو کتابای قدما که میبینید بعضی به این میگن فهوای خطاب، میگن این از فهوای خطاب فهمیده شد. یعنی چی از فهوای خطاب فهمیده شد؟ یعنی خطاب اینجا لا تقل لهما اف، فهوای خطاب اینه که درسته گفته لا تقل لهما اف، ولی فهواش اینه که حتی اینا رو نزن، نکش، کارهای دیگه هم نکن، با اینکه تو خطاب نیومده ولی فهواش اینه. این اصطلاحی که قدما زیاد استفاده میکنن، مثلا سید مرتضی از این استفاده کرد، بلکه تو کتابای فقهی این اصطلاحو زیاد میبینید، فهوای خطاب. تو کتابای فقهی تو قدما که این اصطلاحو زیاد میبینید، فهوای خطاب. یه وقتایی هم بهش میگن لحن خطاب، بعضی هم لحن خطاب میگن. از لحن خطاب ما اینو فهمیدیم. لحن یعنی چی؟ لحن تو لغت نگاه کرده بودم من از خاطرم رفت، لحن تو لغت دقیقا به معنای لحن القول تو روایت هم داریم، حالا از خاطرم رفت. لحن فکر کنم همون شیوه بیان بود، حالا لغت دقیقا لحن به چه معنا بود انا اصفاتم رفت. ولی لحن خطاب یعنی همین، یعنی خطاب، یعنی لا تقل لهما اف، ولی یه لحنی داره که بابا لا تقل لهما اف یعنی نزن، نه فقط اف نگو، حالا اگه خواستی بزنی بزن، یا من نه اف نگو یعنی حتما نزن دیگه، نزن که رو شاخشه، نکش که رو شاخشه. اینجوری بعضی هم به این میگن دلالت نص. کیا میگن دلالت نص؟ حنفیه، یعنی اون حنفیه که گفتیم در واقع تفاوتایی دارن، اصطلاحاتشون اینه. به اینجا میگن دلالت نص. اونا چهار تا اصطلاح دارن حنفیه، حالا اجمالا گفتم، آدرس دادم همین کتابی که اون روزم معرفی کردم، حالا اینکه خواست ببینه همین خاصگاه‌های اختلاف در مذاهب صفحه 175 شو ببینی. حنفیه چهار تا اصطلاح دارن، کلا اصلا مفهوم و منطق اینا نمیگن، اصلا این اصطلاحا رو ندارن. به جای این دستگاه مفهوم منطوق، مفهوم مخالف، مخالف اینا، به جای کل اینا چهار تا اصطلاح دارن. میگن عبارت نص، دلالت نص، اقتضاء نص، اشاره نص. این چهار تا اصطلاحی که کلا به جای اینا دارن، عبارت نص، دلالت نص، اقتضاء نص، اشاره نص. این چهار تا اصطلاح. اقتضاء و اشاره که معلومه، میخوان همون دلالت اقتضاء و دلالت اشاره که ما خوندیم رو بگن. عبارت نص و دلالت نص چه فرقی داره؟ تو اصطلاحشون عبارت نص، منظورشون منطوق صریحه، منظورشون منطوق صریحه. دلالت نص همین مفهوم موافقه و کلن به مفهوم مخالف در واقع قبول ندارن مفهوم مخالفو، یعنی مفهوم مخالفو حجت نمیدونن، رو یه فضایی داره. اجمالا میخوام بگم این اصطلاحات چه گفتم به چه دردتون میخواد بخوره؟ دقیقا به این درد میخوره. وقتی میرید تو قدمای شیعه تو اصول قدمای شیعه تو اصول، یه وقتی میرید از این اصطلاحات استفاده میکنم، یعنی مثلا میگن فهوای خطاب یا میگن لحن خطاب، شما نمی‌فهمید داره چی رو میگه، همون مفهوم موافق منظورشه. این اولا، ثانیاً این که تو قدمای شیعه یه وقتایی میگن فهوای خطاب، لحن خطاب، اعم از مفهوم موافق منظورشونه. من فقط دارم اجمالا اینا رو میگم، مثل مثلا در واقع محقق حلی مثلا هستن افراد میگن فهوای خطاب، لحن خطاب، اعم از مفهوم موافق منظورشونه. ولی خلاصه خیلی از اون ریزکاری ها گفتم این نقشه متاسفانه کامل اگه خوب باز بشه قشنگ میشه نشون داد کجاها رو شامل میشه، باز نمی کنن دیگه. توی فقه ولی اینو زیاد میبینی، یعنی اصطلاح فهوای خطاب رو تو فقه زیاد میبینی. مثلا میگن تدل هذه الآیه به فهواه، مثلا به فهواه، مثلا بر این فهوا یعنی همین، یعنی غالبا به منظور به معنای مفهوم موافقه. ولی گفتم یه وقتایی هم عام از مفهوم موافق منظوره. حالا این اجمالا که یه وقتایی متون فقهیه، چون تو فقه میدونم میرید متون فقهی قدما رو یه وقتی میبینید، مخصوصا که الان دارید شهید اول و ثانی میخونی، زمانیه که خیلی واضح اینجوری نیست که هر جا میگن به فهوا یعنی حتما منظور الا و لابد مفهوم موافق باشه. غالبا اینجوری هستا، اساتیدم غالبا مفهوم موافق ترجمه میکنن، میگن یعنی به اولویت، ولی یه وقتایی نه. بعضی از اون چیزایی که تو تنبیه خوندیم، دلالت تنبیه، وقتایی حالا به خاطر میگم عدم اون که اون نقش خوب تثبیت نشد، یه وقتایی این اقسام تداخل میکنه. حالا این از باب اصطلاحی که به درد فقهتون میخور درس کردم بیشتر. حالا این که مفهوم موافق چی، اون اولویت رو چرا گفتم زیرش خط بکشید؟ گفت بل اولویه. من اون مظفر یه بیان خاصی تو کتابشون دارن، میگن آقا اسم دیگه مفهوم موافق یا چی؟ بله، قیاس اولویته. حالا یا اسم دیگه‌شه یا محتوا و هویتشه. یه همچین بیانی دارن. این محل اختلافه. قیاس اولویت یه بحثی زیل قیاسه. باب قیاس بعدها میاد. توی ترم دومه در واقع. اونجا قیاس اقسامی داره. میگن آقا ما قیاس در واقع مذموم داریم و قیاس ممدوح داریم. یعنی قیاسی داریم که اهل بیت گفتن قیاس نکنید. فرمایشی که گفتن اون ناظر به اون قیاس هست، ولی یه قیاسایی داریم، قیاس چیه؟ ممدوحه که خود اهل بیت هم انجام دادن. مثل همینجا میگیم آقا لا تقل لهما اوف، وقتی قرآن فرموده به اینا اوف نگو، خب معلومه منظور اینه که اینا رو نزن، یعنی هم اوف نگو هم نزن، ولی نزن رو که نگفت. ما داریم از چی به دست میاریم؟ از یه نوع مقایسه. چه نوع مقایسه ای؟ مقایسه اوف با شتم، با ضرب، با قطع. دیگه ما مقایسه که میکنی، این مقایسه اشغال نداره. چرا؟ چون اولویت اینا قطعیه. اون قیاسی که رد شده، قیاسی که توسط اهل بیت علیهم السلام در واقع نهی شده، قیاس‌های ظنیه. ولی اینجا قیاس‌های قطعیه، یقینیه، چون با اولویت مثلا به دست میاد. این بل اولویه ایشون نگفت اسم قیاس نیورد، ولی مرحوم مظفر اسم قیاس اولویت میاره. یه اختلافی وجود داره که آیا اون کاری که ایشون کرده درسته یا نه، اجمالا بذارید همونجا. ولی در اصل این که مفهوم موافق با اولویت مشکلی نیست، اولویت یعنی فهوای کلام بل اولویت، لحن خطاب بل اولویت، میگه اون معنا هم ازش فهمیده میشه. ولی حالا اسمشو قیاس اولویت بذارن. کلن اسم گذاری ها تو این بحث به خاطر هم که اون اصل بحثه، خوب اون نقشه کامل و جامع در نیاوردن، اسم گذاری ها هی این بر اون بره. یعنی هر کتاب اصولی رو ببینید میگن آقا به این اینم گفتن، به این یه 3-4 تا اسم برای یه چیز گذاشتن. اینا به خاطر اینکه از اول اون نقشه نقش الامریه ثبوتیه خوب مشخص نشده، هر کی رسیده برای یه تیکه یه اسم گذاشته، هی جابجا شده. حتی یه اسم واحد تو طول تاریخ، یعنی قدمای شیعه با متأخرین شیعه جابجایی وجود داره. حالا این اجمالا، ولی یه بحث اصطلاح شناسی به درد بخوریه، چون تو فقه از این اصطلاحا مخصوص از اون اصطلاح فهوای خطاب و لحن خطاب استفاده میکنن. مخصوص روایاتی هم داریم که اگه اشتباه نکنم روایت تو این فضاست که افقه کسیه که به خلاصه لحن خطاب ما مثلا آگاه باشه، یه همچین فضایی. حالا بزنید همین لحن و توی همین روایات جالبه، کلا اهل بیت کی رو افقه معرفی کردن، چه ویژگی‌های شما داره، جدا از بحث‌های در واقع ورع و تهذیب و اخلاق، اینا جدا از اونا یه سری بحث‌های علمی روشی دارن. به نظرم خیلی خوبه به اینا توجه بشه، یعنی باید تو اصول به اینا توجه بشه، رو این مانور داده بشه، نه اینکه درد یه خدمه تموم شد دیگه، دیدید الان تموم شد. اما لوکان الهوک دیگه رفتیم تو بحث مفهوم مخالف تا آخر. اگه اون روایات بیاد، بحثا بیاد که حالا لحن و حالا اهل بیتشون چی بوده، خیلی به نظر اصول خیلی خوبیه. اینا هم لازمه اینا که میخونیم ما، ولی منظورم اینه که اونا جاش خالیه، انصافا حیفه.
باید
یک کار اعتراضی
بکنید، یعنی مثلا
یک کار چی؟ تتبع منظورتونه، تتبع. بله همین عرض کردم دیروز دقیقا، احسن عرض کردم. اصلا اهل سنت این کار کردن، استیاد هست، همین عرض کردم دیروز اهل سنت این کار کردن. ما نباید بگیم اهل سنت این کار کردن، ما بریم رو استیاد اونا لزوما سواشون، ما باید بریم خودمون. عرض کردم دیروز تو تفاسیر شیعه، مخصوص الان که تفاسیر اینقدر تفاسیر قوی مثل المیزان داریم، توی تفاسیر صحیفه سجادیه، تو نهج البلاغه، بعد بریم تو روایات، تو اینجا باید تو فضای شیعی بگردیم ببینیم آقا انواع دلالت‌ها، انواع مرادات پنهان شارع، اینا رو که به دست آوردن دست به دست بیاریم. مثلا فرض کن ممکنه 30 مدل، 40 مدل، 50 مدل ممکنه به دست بیاریم، بعد اینا رو یه دسته‌بندی‌های کلی بکنیم. من به نظرم دسته‌بندی خیلی بیشتر از اینی که اینجا کردن میشه. اینجا یه دسته رو گذاشتن اسمش دلالت تنبیه، شبیه یه گونی شده، هر مثالی پیدا میکنن هیچی نیست میندازنش تو تنبیه. حالا برید میبینید دیگه، مثلا
سیاق مرحوم مظفر.
حالا سیاق خوبه، ببین لفظ سیاق، لفظ من از کار مرحوم مظفر خوشم میاد، لفظ سیاق لفظ فنیه، میتونیم خیلی از اینا رو زیر سیاق جمع کنیم، ولی بگیم سیاق حالا 10 نوع داره. این بحث مرتبط به اون بحث قراینه که عرض کردم جاش خالیه، که سیاق به فلان قرینه فلان جور مرادات پنهان فهمیده میشه. این بحث از یه جهت روش استظهاره، از یه جهت نقشه جامعه مراداته، از یه جهت یه در واقع اقسام دلالاته، با رویکرده مختلف این بحث که خیلی جاشم خالیه. این اصطلاح شناسیان قشنگ در پی اون خوب شکل میگیره، پیوند فقه با مخصوص مباحث ادبیات، مخصوص بلاغت، اینجا خودشو خوب نشون میده. حالا خیلی چیزایی که جاش خالیه با این کار به نظرم حل میشه. ان شاءالله بزرگانی دارن این کارا رو میکنن، لابلای بحثاشون هست، ولی یه جا خوب کامل جمع بشه. این مثلا پایان نمای سطح 3 و 4 که ان شاءالله شما میرسید و مینویسید، اینجوریه دیگه، علم همینجوری پیشرفت میکنه. اما لوکان الحکم فی المفهوم مخالفن فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق فهو مفهوم مخالف. این شاخه دومه، میگه اما اگر حکم، اینجا حکم منظور چیه؟ منظور اون حکم اصولیه، یعنی همون حرمت یا مثلا وجوب. اما لوکان الحکم فی المفهوم، حکمی که در مفهوم هست، مخالفن فسنخ، سنخ یعنی چی؟ یعنی اگه اون حرمت این وجوبه، اگه اون وجوب این حرمته، مخالف باشه در سنخ با حکمی که للحکم الموجود فی المنطوق، به این میگه مفهوم مخالف. مثال های مختلف داره، به یه مثال معروفش معمولا به همون مفهوم شرط مثال میزنه، اینجا که زیدون فکرم ها حکمش چیه؟ وجوبه دیگه، وجوب اکرام. مفهومش چیه؟ اگر نیامد اکرام نکن، درسته؟ حالا این بحثش میکنه. دقیقا ادامه همین میشه امر خامس. حالا مفهوم مخالف و شناختی چیه؟ الامر الخامس اقسام مفهوم المخالف. بیریم سراغ اقسام مفهوم مخالف. اعلم ان الموارد التي وقعت محل النزاع عبارتون، یعنی در واقع بحثایی که در واقع قالب هایی که این که میگه موارد التي وقعت محل النزاع، یعنی موارد یعنی اون قالب های عبارتی خطابی که گمان شده بحث شده که آیا مفهوم دارد یا نه. هر چیزی که مفهوم مخالف نداره که، ولی مثلا شرط گفته شده مفهوم مخالف ممکنه داشته باشه، وصف گفته شده مفهوم مخالف ممکنه داشته باشه. یعنی مثلا من وصف میکنم میگم که مثلا برو برای من یه ماشین فلان رنگی بخر، منظورم چیه؟ اگه برای یه ماشین یه رنگ دیگه بخری چی بهت میگم؟ میگم من که اینو نخواستم دیگه، حالا اینو صحبت میکنیم، یعنی فلان رنگی نخر. این وصف مفهوم داره نداره؟ مفهوم غایت، حج، عدد، لقب، ایشون 6 تا رو میشماره و حالا ما عرض میکنیم که از 6 تا خودما خیلی بیشتر بحث کردن، مفهوم مکان، زمان، خیلی چیزای دیگه هم بحث کردن. حالا این 6 تا دیگه تو متأخرین میگم هی بحث زده شده دیگه چلونده شده. اصل بحث مفاهیم از اینجا تازه تو بین متأخرین از اینجا شروع میشه، اون فضایی که متأخرین داره. یه وقتایی به مفهوم مخالف دلیل خطاب هم میگن، به مفهوم موافق فحوای خطاب میگفتن، درسته؟ فحوای خطاب، لحن خطاب میگفتن. به مفهوم مخالف تو کتب فقهی برید ببینید خیلی وقتا دلیل خطاب میگن، دلیل مثلا دلیل الخطاب اینجوری. بعد میبینید تو خطاب همچین چیزی نیست، منظورشون مفهوم مخالفشه. حالا اینا اصطلاحات یه توضیحشو دادن، اینم از این. حالا میگه الاول مفهوم الشرط، همینجوری دیگه چند صفحه بزنید ببینید مفهوم الشرط چند صفحه است تو این کتاب. یه نکته ای داره، صفحه 93 تا 93 تا 103، 10 صفحه چی؟ نه 104 از ثانیه، آره 10 صفحه است مفهوم الشرط، 10 صفحه است. مفهوم وصف چند صفحه است؟ 3 صفحه. مفهوم غایت 3 صفحه. مفهوم حج 4 صفحه. میبینید مفهوم عدد 2 صفحه، مفهوم لقب 1 صفحه. میخوام بگم نگاه کنید مفهوم شرط چقدر پربحثه. تقریبا مفهوم شرط به اندازه همه اونا بحث داره. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم شرط خیلی سخت و مهمه. بله واقعا مفهوم شرط سخت نه، ولی مهمه. یه نکته دیگه هم داره، خیلی از این روندا شبیه همه تو مفهوم شرط، چون اول اومده نه این کتابا، کلا اصول تو مفهوم شرط مفصل خیلی ریز به تمام جوانب میپردازن، تو بقیه میگن شبیه همون که تو شرط گفتیم اینجا اینجوری میشه، شبیه همون که تو شرط گفتیم. در واقع بهتر چیکار میکردن؟ حالا این کارو همه اصولین این کارو کردن، یعنی تو مفهوم شرط مفصل پرداختن، تو بقیه مفاهیم گفتن مثل همونایی که اونجا گفتیم اینجا اینجوری میشه. حالا یکم بحثای اضافی تر هم دارن، شاید از یه جهت بهتر بود اون مباحث مشترک رو جدا میکردن، اول به مباحث مشترک میپرداختن، یعنی آقا تو کلا بحث مفهوم مخالف این بحثا مشترکه، بعد تو مفهوم شرط و اینا که وارد میشدن هی تطبیق میدادن و مباحث خاصه خودشون رو مطرح میکردن. ولی اجمالا تو مفهوم شرط که وارد میشیم بدونید که خیلی از بحثایی که همین مخصوص دو سه صفحه اولش داریم بحثای عام تو کل مفهوم مخالفه، نه فقط مفهوم مخالف شرط، بلکه تو مفهوم مخالف وصف، مفهوم مخالف غایت، شبیه اینا تکرار میشه، یعنی باید تکرار بشه. تکرار نمیکنه میگن تو شرط همونطور که گذشت. واضح شد؟ در واقع اگه میخواستن کلی مطرح کنن، گفتم دیروز برید آیه بروجردی رو ببینید، دقت کنید آیه بروجردی یه اصطلاحی به کار برد، معمولا چی به کار میبرد؟ اگه اشتباه نکنم لفظ قید به کار می برد، حالا قید بود یا شبیه قید بود، قید بود دیگه. آره آیه بروجردی میگه آقا در واقع اون چیزی که مشترک بین شرط و وصف و غایت و حصر و ایناست، اون نکته مشترک تقییده، قیده. یعنی وقتی یکی با یه شرطی یه چیزی رو بیان میکنه، در واقع داره اون حکم رو قید میزنه. مثلا میگه انجا اکه زیدون فکرن ها، نمیگه اکرم زید، یه قیدی میزنه میگه اکرم زید انجا اکر. یا تو وصف نمیگه مثلا اکرم فرض کن عالم، میگه اکرم عالم مثلا متقی، یه وصفی میاره. یا مثلا تو غایت، حج، عدد، لقب، همه اینا نکته مشترکشون چیه که میخوایم از مفهوم مخالفش صحبت کنیم؟ همه اینا، یعنی چه شرط، چه وصف، چه غایت، نکته مشترک اینه که همه اینا یه قیدی هن برای حکم، قید که بر موضوع نیست، در واقع بر موضوع هم میزنن از اون بابه که آیا حکم برش جاری میشه یا نه، یه قیدی هم برای اینکه آیا این موضوع حکم را میگیرد یا نه، قید حکم هم. قید حکمی هم که برای موضوعه، همه اینا قیدن. حالا سوال کلی چیه تو مفهوم مخالف؟ سوال کلی، اصلا مفهوم مخالف رو بخوایم کلی تعریف کنیم اینجوری میشه بیان کرد اجمالا، که آقا در واقع یه خطابی داریم، یه حکمی برای یه موضوعی اومده، مثلا گفته این واجب است یا این حرام است، هر چی، یه خطابی داریم، یه حکمی اومده که این حکمه مقید است به یه قیدی. پس یه خطابی داریم که برای یه موضوعی یه حکمی اومده، مثلا گفته این موضوع حرمت دارد، حرام است یا واجب است، البته یه قیدی هم اومده گفته حرام است با این قید. این قید چند حالت داره، یا این قیده میتونه به صورت شرطی بیاد، یا میتونه به صورت وصفی بیاد، یا میتونه به صورت قاید هست، این ریزش مهم نیست، خلاصه با یه قیدی اومده. سوال اینه آیا وقتی این قید نباشه انتفاع این قید باشه؟ آیا انتفاع این حکم از موضوع میشه یا نه؟ وقتی این قید و سوال کلی تو باب مفهوم مخالف اینه، آیا این قید رو برداریم؟ یعنی تو جاهایی که این قید نیست برداریم، یعنی این تو جاهایی که این قید وجود ندارد، آیا بازم این حکم برای موضوع باقی است یا نه؟ میتونی بگیم حتما باقی نیست. خلاصه این میشه انتفاع الحکم عند انتفاع قید. این خلاصه باب مفهوم مخالفه. خیلی دیگه فشرده خلاصه بخوایم بگیم، انتفاع الحکم عند انتفاع القید، انتفاع الحکم عند انتفاع القید. حتی خوب تصویر کنید، یه موضوعیه، یه حکمی داره که این حکمه مقید به یه قیدی، حالا اون قیده یا شرط یا وصف هر چی هست. سوال اینه عند انتفاع این قید اون حکم منتفی میشه یا نمیشه؟ حالا اون قیده اگه شرط باشه چی میگن؟ میگن انتفاع الحکم عند انتفاع شرط. اگه وصف باشه میگن انتفاع الحکم عند انتفاع وصف. هرچی همجوری تو شرط حالا تطبیقش بدم، خب یعنی بحث کلی تو مفهوم مخالف اصلا یعنی این. حالا مصداقا تو شرط یعنی چی؟ تو شرط یعنی انتفاع حکم عند انتفاع شرط. یعنی چی؟ یعنی آقا تو وقتی میگی انجا اک زیدون فکرم هو، الان موضوع چیه؟ زید، درسته؟ چه حکمی داره؟ اکرام، وجوب اکرام، اینجوری بگید وجوب اکرام، زید وجوب اکرام. در واقع این همون چیزیه که صفحه 89 ذیل تعریف خود ایشون آورد. بیارید صفحه 89 همونی که اولش داشت تعریف میکرد، صفحه خط پنجم شیشون، گفت احد و هما والآخر. این والآخر مدلول مفهومی شرط بود دیگه، مثال اونجا همین بود دیگه، ازا جا اک زیدون فکرم هو. منطقش چیه؟ اگر اومد اینجا موضوع چیه؟ زیده. حکم چیه؟ وجوب اکرامه. قیده چیه؟ اینجا قید به صورت شرطه، انجا اکر اگر اومد، یعنی اکرامش کن به قید و به شرط، این که به شرط مجیء، به شرط در واقع اومدن. حالا چی میگه؟ میگه که اون آخر ببینید، میگه اگه بخوایم بگیم مدلول داره، مفهوم داره، مفهومش یعنی عدم وجوب اکرام عند عدم المجیء، همین عبارته، عدم وجوب اکرام یعنی عدم، یعنی انتفاع حکم عند انتفاع قید که اینجا شرطه که عدم مجیئه. میخوام بگم غالب کلیش همینه، انتفاع حکم عند انتفاع قید، که مستاقا تو بحث شرط و انجا اکه زیدون میشه عدم وجوب انتفاع حکم، عدم وجوب. اونجا سوال میکرد چرا گفته عدم وجوب نگفته حرمت، به خاطر همینه انتفاع حکم، یعنی حکم وجوب است، این وجوب برداشته میشه، عدم وجوب عند عدم اون قیده که اونجا مجیئه. حالا وارد مفهوم شرط میشیم با این توضیحات. تو هر کدوم همین رو باید بگیم، ما رسیدیم به مفهوم وصل، هم باید همین توضیحات رو تکرار کنیم که آقا اونجا هم انتفاع حکم در انتفاع قیده، اونجا قید وصله، یعنی وقتی وصل نبود مثلا گفتیم باید برای در واقع مثلا گوسفندانی که این خاصیت رو دارن، این صفت رو دارن، باید زکات بدید، مثلا گوسفندانی که چرنده هن باید زکات بدید. خب یه گوسفندی مثلا خودت تو خونه با شیر پاستوریزه مثلا داری بزرگش میکنی، اصلا نمیره تو بر و بیابون مثلا علف بخوره، اون چی؟ اونم باید زکات بدیم. یعنی انتفاع حکم، عدم زکات اند انتفاع وصف، یعنی گوسفندی که اهل چریدن تو جاهای عمومی نباشه. مثلا همینجوری باید هر جا میرسیم همین انتفاع حکم اند انتفاع قید رو بگیم. حالا بخونیم و اینا رو تطبیق بدیم. من این تطبیق رو عرض کنم بعد. الاول مفهوم شرط، یعنی مفهوم مخالف برای شرط. یعنی چی مفهوم مخالف برای شرط؟ یعنی مفهوم مخالف که میدونیم چیه، ادعا شده، ببینید تیتر اینها، ادعا شده در یک قالب کلی که قالب شرط باشد، لولا القرینه مفهوم مخالف وجود دارد. تیتر یعنی این، یعنی قالب کلی شرط. قالب کلی شرط چیه؟ اگر الف آنگاه ب، اگر الف آنگاه حکم ب، این قالب کلیشه. ادعا شده این قالب کلی لولا القرینه، یعنی قرینه نداشته باشیم که آیا حکم اند انتفاع میمونه یا نمیمونه، قرینه نداریم، مفهوم دارد. یعنی چیه مفهوم دارد؟ یعنی اگر الف نیست اون به همون حکم نیست، انتفاع حکم اند انتفاع شرط. این صورت تازه بحثه، شروع میکنه توضیح دادن، میگه ان دلالت الجمله شرطیه، جمله شرطیه دلالتش علل مفهوم. دیگه میدونید که مفهوم چیه؟ مخالف دیگه. بعد تفسیر میکنه، نگاه کنید همینی که عرض کردم از خارج، میگه ای انتفاع الجزا، منظورش از جزا چیه؟ حکم. جزا یعنی حکم دیگه. یکم بد نوشته جزا، مثلا آدم فهم کنه یعنی مجازات، نه جزا یعنی حکم. دقیق بخوایم بگیم یعنی سنخ الحکم. حالا اینو فردا اضافه میکنیم که سنخ الحکم مثلا یعنی چی و چرا باید بیاد. حالا اجمالا همون حکم یا دقیقش سنخ الحکم. انتفاع حکم لدا، یعنی اند انتفاع شرط، که اینجا قید شرط دیگه، قید به معنی عاممون اینجا شرط، انتفاع حکم اند انتفاع قید که اینجا شرط باشه. خلاصه دلالت جمله شرطی علی مفهوم که به این معناست، لا یتم، تمام نیست، کامل نیست، الا اذا ثبتت الامور الاربعه تالیه، الا اینکه چهار تا بحث بعدی باشه، اگر بتونیم بگیم هست این چهار تا بحث، میتونیم بگیم جمله شرطیه، بگید میتونیم بگیم جمله شرطیه مفهوم داره. اول این چهارتا رو توضیح میده که از این چهارتا چیه، یعنی چهار چیز باید احراز بشه، چهار چیز باید اثبات بشود در جمله شرطیه تا ما بتونیم بگیم جمله شرطیه مفهوم دارد. اگر این چهارتا احراز نشود، یکیش هم احراز نشه، یکیش هم اثبات نشه، جمله شرطیه مفهوم ندارد. حالا این چهارتا رو ما بخونیم اگه اجازه بدید، سطحش رو فقط سریع بخونه، مثلا فضاش بیاد دستتون این چهارتا چیه، یه جا باید ببینید، خیلی ساده ایه. آخرش اون در واقع آخرش اینه، میخواد بگی آقا اگه اون شرط علت منحصره برای حکم بود مفهوم داره. این خلاصه ی این چهارتاست، خیلی ساده و واضحیه. اگر شرط علت منحصره حکم باشد، اگر شرط علت منحصره حکم باشد، میتونیم بگیم مفهوم داره. واضح هم هست؟ چرا واضح نیست؟ خیلی واضحه، خیلی زیادی بدیهیه دیگه. چرا؟ چون وقتی میگیم اگر الف آنگاه مثلا ب فلان حکم را دارد، خب ممکنه فلان حکم داشتن ب سه چهار تا علت داشته باشه، یکی از اون علت ها الفه. ولی اگه بگیم الف علت منحصر است، یعنی فقط وقتی اون به اون حکمو داره که الف باشه، الف علت منحصر است، خب معلومه وقتی الف نباشد حتما هم اون حکمه نیست دیگه. این میشه مفهوم انتفاع حکم و انتفاع شرط. خلاصش اینه. حالا اینو خیلی باز میکنن به خاطر یه سری دقتایی که داره، اینو باز میکنن همین خلاصه‌ای که عرض کردم، اون شده 4 تا امر. توی امر یه چیز میخواد، توی امر میخواد بگه آقا باید رابطه‌ای باشه، توی امر میخواد بگه این رابطه باید علی معلولی باشد، توی امر هم میخواد بگه این رابطه علی معلولی باید منحصره باشد. واضحه؟ یعنی همینی که دارم میگم علت منحصره رو میخواد باز کنه، دونه دونه جدا میکنه که خوب متوجه بشید هر قید چی رو خارج میکنه. همین. شما سوالتون بفهم. باشه پس پیش میدید. اینو من یه دور فقط بخونم این سطحش و این 4 تا هم سطحش دستتون بیاد که فردا بتونیم وارد اون مباحث بعدیش میشیم یه جا دیده باشید. مورد اول بهتر بود به عنوان شماره نمی اومد تو المجاز قبلی، هم شماره اصلا 3 تا بود، اینجا 4 تا نبود تو المجاز قبلی. 1, 2, 3, 4 شما زمان المجاز قبلی دادی، آره خیلی تایید کردی. المجاز قبلی 4 تا شماره نکرده. این شماره یکی که اینجا داریم تو المجاز قبلی شماره نداره، یعنی همه اینا اومده بعد از شماره 2 تازه میشه شماره 1ش، یعنی 2, 3, و 4 خیلی مهمه. تو اینجا نمیدونم حالا این چیه عوض کرده، ما که خیلی نفهمیدیم، ولی به هر حال دیالا این کارو کردن از یه دلایلی داره، یه موردشون تو مبسوط یه کارایی کردن، حالا توضیح میدم. الان چرا میگم بهتر بود نمیکردن؟ این شماره 1ش فقط میخواد بگه آقا شرطش باید یه مدلای خاصی از شرط نباشه. نگاه کن این شماره یکی اینو میخواد بگه، شماره یکی خیلی جدی نیست، از اون 2, 3, و 4 مهمه. شماره یکی میخواد بگه یه شرطایی هست اصطلاحا بهش میگیم محقق موضوعه. یعنی چی؟ مثلا یکی بیاد بگه اگه خدا به شما بچه ای داد مثلا ختنش کنید، مثلا نمیدونم گوسفند براش نصب کنید. اینجا میگه اگه خدا به شما فرزندی داد، اصطلاحا میگن ان رزقت ولدن، نه اینکه این شرط، یعنی شرطه یه چیزیه اگر خدا روزیتون کرد، بعد اون ولده هم یه چیز دیگه است. ولد انگار دو حالت داره، هم میتونه امروزخته باشه هم میتونه نباشه. نه میگن این روزخته، امروزخته این شرطه محقق موضوعه. موضوع چیه؟ اون بچه هست دیگه. امروزخته یعنی اگه این موضوع بود، یعنی شرطه همون موضوعه، یه چیز جدا از موضوع نیست. به خلاف انجا اکه زیدون، زید یه موضوعه، میتونه بیاد میتونه نیاد، اگه اومد اکرامش کن، اگه نیومد حالا میخوایم ببینیم یعنی اکرامش نکن یا چی. اما چه ان روز اختولدن حالت مقابل اصلا نداره. اینجوری نیست که بگیم آقا ولده هست حالا یا روزی میشه یا روزی نمیشه. نه، ان روز اختولدن اصلا میگن شرط محقق موضوعه. میخواد بگه این از محل بحث ما خارجه، این مثل ان روز اختولدنه از محل بحث ما خارجه. اصلا نمیگفتم شما عمرن ذهنتون به این سمت نمیره. این یه دقتایی که تو طول تاریخ انجام شده، بعضی اومدن گفتن آقا پس این چی؟ بعد چون اینا مطرح شده اومدن اولش گفتن آقا اینجا منظورمون نیست. این جوریه، یعنی روند تاریخیش اینجوریه. حالا عرض میکنم پس این یکو سری بخونیم. فقط میخواد بگه این مدل‌ها از بحث ما خارجه، این روز اختها خارجه. ان نزا فی وجود المفهوم فی القضایا الشرطیه، میگه نزا در وجود مفهوم در قضایا شرطیه. انما هو فقط کجاست؟ فیما اذا عد القیدو، ببینید زیر قید خط بکشید، ایشون قید لفظ قید آورد، متأثر از فضایای بروجردی یکم عام داره تعریف میکنه، ولی خب اینجا چون ذیل مفهوم شرط آورده، منظورش از قید چیه؟ اینجا منظورش از القید همون شرطه. اگه کلی می آورد خوب بود که قید یه معنی عام می داشت، عام از شرط و وصف و غایت و اینا، ولی اینجا که میگه اذا عد القید یعنی اذا عد الشرط شیئا زائدا، زائد اینجا یعنی مستقل، شیء مستقل علل موضوع باشه. به خلاف چی؟ به خلاف امروز اختولدن که شرط زائد و مستقل از موضوع نیست، بلکه چیز محقق به موضوع است. اینجوری است که بگیم آقا این ولده هست، حالا یه حالت اینه که امروز اخته، یه حالت اینه که روز اخته نباشه مثلا. نه، امروز اختولدن دقیقا یه چیزه. میگه فقط وقتیه که مستقل و زائد علی موضوع باشه و تکون الجمله، و جمله یعنی جمله شرطیه، و تکون الجمله یعنی جمله شرطیه مشتمله تن علی موضوع و محمول داخل پرانتز الجزا، ایشون اگه محمول نمیورد بهتر بود. چون اصلا جمله شرطیه موضوع محمول که نداره، واضحه شرط و جزا داره. ایشون هم منظورش از موضوع محمول، موضوع محمول اصولیه نه موضوع محمول منطقی. احسن، تو منطقی اصلا موضوع محمول تو قضیه شرطیه نداره. قضیه شرطیه چی داره؟ مقدم و تالی داره. این که معلومه بعضی اشکال کردن بهشون، اشکال به ایشون نیستش. اینجا منظورش از موضوع، موضوع اصولیه، و منظورش از محمول که داخل پرانتز نوشته الجزا، منظورش حکمه. اینا اصطلاحات اصولیه به موضوع، مثل زید، انجا که زیدون فکرم و به زید میگن موضوع اکرام که میشه اون حکمه، میشه اون جزائه، بهش میگن محمول که خیلی محمول نمیگن، اون حکم میگن. موضوع حکم، اون شرطه چیه؟ انجا اکر مجی. میگه خلاصه جمله شرطی مشتمل بر این سه تاست، موضوع محمول یا جزا یا حکم، همش یه اسمه، حکم بگیم بهتره. موضوع حکم شرط، خلاصه سه جز داره جمله شرطیه. با نگاه اصولی ها، با نگاه منطقی دو جز داره، مقدم تالی. نه، با نگاه اصولی کار داریم. تو اصول چون میخوایم رو حکم صحبت کنیم، سه جز میکنیم. یه موضوعیه، یه حکمی داره که یه قیدی داره اون حکمه، که اون قید شرطه. میگه سه قید، خلاصه سه بخش داره جمله شرطیه. حالا تازه نزا چیه؟ فیق اون نزا هینه زن، نزا کجاست؟ فی دلالت قضیه شرطیه، در این که آیا قضیه شرطیه دلالت میکنه علا انتفاع المحمول عن الموضوع. یعنی چی انتفاع المحمول عن الموضوع؟ یعنی انتفاع حکم از موضوع، عند انتفاع شرط و عدمها. این و عدمها عطف اون کل دیگه، آیا دلالت بر این میکنه یا نمیکنه؟ عدم دلالت. مثل چی؟ مثال میزنه، مثل قول یلعی السلام. این یه مثالیه که مثال خوبیه، درستیه. ازا کانل ما و قدر کرن، حالا دقیق نمیدونم این این متن روایت باشه، ولی ظاهرن جوری که اینشون نوشته این متن روایته. ازا کانل ما و قدر کرن، وقتی که آب به اندازه کر برسه، به اون اندازه خاص برسه، لم یا نجس خوشیعون، هیچ شیعی در واقع نجسش نمی کنه. حالا وقتی با اون شرط هیچ رنگ و ایناش تغییر نکنه دیگه، حالا اون تفاصیل. خب اینجا میگه چیه خلاصه، بخواد تو این مثال تطبیق بده. میگه فهوناکه اون سه تا چیز، یکی موضوع بود، یکی حکم بود، یکیش قید بود که شرط دیگه. میگه فهوناکه موضوع، تو این مثال موضوع چیه؟ موضوع آبه. چرا آبه؟ چون آخرش میخواد بگیم آب نجس نمیشود دیگه. آخرش برای چی میخوایم یه حکمی بدیم؟ حکم نجس، حکم اصولی یا حکم شرعی، میگیم آب نجس نمیشه دیگه. پس موضوع آب، محمول یا شما بنویسید حکم، حکم چیه؟ حبل آسمیه، یعنی نجس نشدن، اسمت نجس نشدن، داخل بند همون لم یا نجس هو. حکم اون نجس نشدن است. و شیء، یه چیز سومی هم هست، و شیء اون آخر به اسم شرط. یعنی فقط یه موضوع محمول نداره، یه موضوع حکم نداره، سه بخشیه، موضوع داره، حکم داره، یه قیدی هم داره که اون شیء آخره. و شیء اون آخره چیه؟ به اسم شرط، یعنی الکریه. ببین میگه آب نجس نمی شود اگر به حد کر برسد، اگر به حد کور برسد، اون اگر بعد اون قید است که به صورت شرط میاد. میگه فعند انتفاع شرط یبقى الموضوع. انتفاع شرط چیه؟ کوریه دیگه. آقا آب هست، یه حالت اینه که آب کور باشد، یه حالت اینه که آب کور نباشد. یعنی اینجا محل بحث ماه، واقعا دو حالت داره، موضوع غیر از اون شرط هست. میگه فنده انتفاع شرط یبقى الموضوع، یعنی موضوع یعنی مائه باقیه، یا آب کره یا کر نیست به حالهی، بخلافه. از اینجا میخواد تازه بگه آقا ما این همه رو گفتیم که بگیم این مثالا خارج میشه. چیا خارج میشه؟ بخلافه یعنی از محل بحث مفهوم شرط خارج است. قضای التی یعد الشرط فیها محققا للموضوع، قضایایی که، یعنی قضایای شرطیهی که شمرده میشه شرط در اون قضایا، گفته میشه به شرط در اون قضایا چی؟ محقق موضوع. شرطایی که اون شرطه غیر از موضوع نیست، جدا از موضوع نیست، ما محقق موضوعه. یعنی اینجوری نیست که بگیم موضوع دو حالت دارد، یا این شرطو دارد یا ندارد. نه، اون موضوع اگه بخواد باشه حتما این شرط هم داره. مثل چی؟ میگه و یکون و ارتفاع و شرط ملازمن لارتفاع الموضوع. یعنی دیگه اونجا معنی نداره بگیم شرط نیست ولی موضوع هست. حالا موضوع یه بار شرط داره یه بار نداره. نه، اگه شرط نداشته باشه اصلا موضوعی نیست که اصلا بخواد حکمی داشته باشه. یعنی اصلا محل بحث کلن جمع میشه. فهیه خارجتون از محل نزاع. یعنی با اینجور موارد اصلا تو بحث مفهوم شرط نیست. که قوله ای امروز اختولدن فختن هو. اگر خداوند روزی کرد یه بچه ای مثلا احکامی داره، مثلا اینکه چینه که ختنه کنی اونو مثلا. میگه اینجا چیه؟ میگه اینجوری نیست که ولد باشه یا یه حالت امروزخته یا حالت امروزخته نیست. نه، این امروزخته محقق ولده. اگر امروزخته ای نباشه اصلا دیگه ولدی نیست که بخوایم بحث کنیم آیا حکمی از حکمی نیست. اصلا سالبه به انتفاع چی میشه؟ موضوع میشه. همین میخواد بگه به منزلت قولنا. یکم سخت گفته کلن این مورد یکو، اشکال نداره. فاقا به منزلت قولنا، یعنی میگه این که گفت امروز اختولدن فختن هو، اصلا انگار گفته چی؟ گفته الولدو امروز اخت فختن هو. جا به جا کرد که چی رو برسونه؟ میخواد بگه آقا این یه قید اضافه بر موضوع نیست، قید محقق موضوعه، یه قید توضیحیه. اصلا شرط به معنی واقعی کلمه نیستش. اگر شرط نباشه موضوعی نیست که بخواد حکم صحبت کنیم هست یا نیست. اگر شرطی نباشه سالبه به انتفاع موضوعه بحث اصلا. یعنی بحث اصلا دیگه در نمیگه. فهازل قضایا، یعنی مثل این قضایای این روز اختولدن، فاقدتون لل مفهوم، مفهوم ندارن. فاین نرز هنا لیسا شیئا زائدا علی نفس الولد، که دیگه از محل بحث ما بیرونه. حالا این مورد یک. تازه مورد اصلی از این دو سه و چهار شروع میشه. حتما برای فردا اینو مطالعه کنید. تو یک میخواد بگه یه رابطه ای هست، تو ببخشید تو دو، تو سه میخواد بگه این رابطه ترتبیه یعنی علیه، تو چهار هم میخواد بگه این رابطه ای که علیه باید انحصاری باشد. آخرش میخواد اینو بگه اگه شرط رابطه ترتبی انحصاری داشت مفهوم داره، اگه یه دون از اینا رو نداشت مفهوم نداره. حتما مطالعهش بکنید که برای فردا بتونیم ان شاء الله بحث رو پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله. و ساعت 8 شد درسته؟ یه شهید متحدی درست ما رو درگاه درست ما رو درگاه